ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. شانزدهمین جلسه دادگاه حمید نوری در سوئد برگزار شد. ترکیه از طولانی تر ساختن دیوار امنیتی خود در مرز ایران خبر داد. و برادر رامین حسین پناهی میگوید مردم مانع از دفن مخفیانی پدرش شدند. شب خیلی شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. 16 جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، روز پنج شنبه امروز در استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. در این جلسه مهدی اسحاقی، زندانی پیشین سیاسی، درباره نقش حمید نوری در اعدام‌های دهه 60 شهادت داد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67 مشارکت داشته، اتهامی که او خود آن را رد می‌کند. تا کنون شماری از شاهدان و شاکیان این پرونده با حضور در دادگاه به ادای شهادت پرداختند. مقامات جمهوری اسلامی از محاکمه حمید نوری انتقاد کرده و مخالفان حکومت را به شاهد سازی و داستان پردازی دروغین متهم می‌کنند. وزیر کشور ترکیه از تصمیم این کشور برای طولانی تر کردن دیوار امنیتی خود در امتداد مرز ایران خبر داده. به نوشته روزنامه حریت ترکیه، سلیمان سویلو با اعلام این خبر گفت 242 کیلومتر دیگر به 221 کیلومتری که تا کنون در مرز ترکیه با ایران احداث شده اضافه می شود. همزمان با تحولات افغانستان و به راه افتادن سیلی از پناهجویان، دولت ترکیه به تلاشایش برای تکمیل دیوار مرزی با ایران شدت بخشیده، چرا که ترکیه در حال حاضر میزبان نزدیک به 3 میلیون آواره سوری است و قصد دارد از ایجاد شرایط مشابه در مورد آوارگان افغان پیشگیری کند. و ما آمار خودکشی در ایران بر اثر رفتن نزدیک به 70% از ملت به زیر خط فقر باز هم رو به افزایش گذارده. در آخرین نمونه به گزارش کانون صنفی معلمان ایران، غلام عباس یحیی‌پور، دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس، به دلیل تنگنای مالی و فقر مفرط خود را حلق‌آویز کرد و بر اثر مرگ مغزی جان باخت. رادیو فردا درباره مرگ این دبیر، دیدگاه نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش ایران با 20 سال سابقه معلمی را جویا شده است.
بله، همونطور که در خبر اومد، متاسفانه این معلم به خاطر مشکلات مالی دست به خودکشی زد. ولی نکته مهم و حیاتی در این زمینه اینه که اینجور خودکشی ها و اینجور خبرها معمولا یک گوشه کوچیکی از اونها رسانه‌ای میشه. دلیل عمدش هم اینه که بسیاری از مردم مخصوصا در شهرستان ها خب معمولا پدیده فقر و به تبع اون خودکشی رو دوست ندارن که رسانه‌ای بشه و حتی دوست ندارن اقوام و همسایه ها و هم محله های خودشون چنین خبری رو بشنون و دلیل مرگ و خودکشی ناشی از فقر مالی بدونن. اگر تمام خبرهای مربوط به خودکشی های ناشی از فقر و ناشی از تنگدستی بخواد رسانه‌ای بشه، واقعا یک سونامی بزرگی هستش و میتونه افکار عمومی دنیا رو، نه تنها ایران، دنیا رو تکون بده. از طرفی ما میبینیم که اوضاع اقتصادی روز به روز بدتر و وخیم‌تر میشه، ارزش پول ملی از دست میره، درصد افرادی که زیر خط فقرن روز به روز جمعیتشون بیشتر میشه. در این بین معلم‌ها و کارمندا و کارگرای قشر بسیار ویژه‌ای هستند، چرا که درآمدهای اینها در یک درآمدهای بسیار ثابتی هست که هر سال درصد خیلی کمی به این درآمد اضافه میشه که اصلا متناسب با نرخ تورمی نیست که همون سال ما توی قیمت‌ها شاهدش هستیم.
آقای بهرامی، این اواخر شاهد اعتراضات گسترده معلمان بودیم. حالا این اعتراضات از دیدگاه شما تا چه اندازه راهگشا و کارساز بودند؟
به نظر من اعتراضات معلم‌ها نگاه‌ها رو، چه نگاه افکار عمومی رو و چه سیاستمدارها و دولت مردها رو به وضعیت آموزش پرورش جلب کرده، اما در عمل به دلیل اینکه بودجه‌های کلان در جاهای دیگه صرف میشه و اولویت همچنان آموزش و پرورش نیست، نتونسته تغییرات قابل توجهی رو در وضعیت معیشتی معلم ها به وجود بیاره. و میبینیم که اگر دولت بخواد مقداری به حقوق معلم ها اضافه کنه، سالها اونها رو بازی میده. بحث رتبه بندی معلم ها الان چندین ساله که مطرحه، ولی هر سال به سال بعد موکول میشه. و از طرف یک فوق العاده ویژه‌ای که به همه ارگان ها و سازمان ها بدون هیچ سر و صدای اضافه شد و تحول قابل توجهی تو حقوق اونا به وجود آورد، برای معلم ها به خاطر عدم توانایی آموزش پرورش در تأمین مالی این فوق العاده ویژه اعمال نشد. غیر از این که 1% خیلی کمی از اون اعمال شد، اونم با شرط و شروط های زیاد و با انتظارات بسیار ویژه‌ای که از معلم ها داشتند. مجموع این اتفاقات و عدم جدیت مسئولین به وضعیت اقتصادی مردم و نبود اولویت و اینکه اولویت‌هاشون در جاهای بسیار عجیب و غریب و خارج از کشور و سیاست خارجی و منطقه‌ای هستش به جای تأمین معاش مردم، کار رو به جایی رسیده که با واقعا شاهد افزایش تعداد خودکشی‌ها هستیم، مخصوصا در بین معلمین و حتی در بین دانش آموزان که اون البته زمینه‌ها و دلایل دیگه‌ای داره.
آقای بهرامی، نه در ایران بلکه در تمام جهان آموزش و پرورش از بزرگترین ارگان هاست، چرا که نسل آینده جامعه رو پرورش میده. با وجود معلمانی که زیر خط فقر هستن و شاگردانی که بعضی از اونها حتی توان خرید موبایل و تبلت رو هم نداشتن و دست به خودکشی زدن، چگونه آینده ای رو برای این آموزش و پرورش میشه متصور شد از دیدگاه شما که معلم بوده اید؟
آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسلامی الان از نظر دولت مردان و سیاست مداران جمهوری اسلامی اون بخش مدرن و متعارف آموزش پرورش یک زائده بیش نیست و آقایون انتظار دارن که همون سیستم مکتبخانه ها رو احیا کنن با محوریت روحانیون و با محوریت آموزش های مذهبی و ایدئولوژیک. به همین خاطر ما شاهد هستیم که به صورت کاملا آمدانه هم محتوا رو به اون سمت بردن و هم از نظر دفتری و امکانات و بودجه بسیار این سیستم و این سازمان عریض و طویل و بسیار مهم رو در مضیقه قرار دادن. بله، همونطوری که شما اشاره کردید، هم دانش آموز ما الان به خاطر عدم پوشش اینترنت و عدم دسترسی به وسایل کمک آموزشی مثل گوشی و تبلت در این سالهای کرونایی دست به خودکشی میزنه و همین که معلم ما با وجود این که الان کمتر از $200 در ماه داره از دولت حقوق میگیره، مجبور شده در این روزها و در این ماها وام بگیره و گوشی تلفن همراه تهیه کنه که بتونه به صورت آنلاین به دانش آموزان خودش درس بده. یعنی اون چیزی که از آموزش و پرورش باقی مونده تنها یک همت و اراده دلسوزانه از طرف معلمینه و الا اگر به حکومت باشد، واقعا این سازمان و این وزارتخونه سالهاست که به حال خودش کاملا رها شده.
غلام عباس یحیی‌پور، دبیر ریاضی در شهرستان گراش در استان فارس، به دلیل تنگنای مالی و فقر مفرد خود را حلق‌آویز کرد و درگذشت. از نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش ایران با 20 سال سابقه تدریس، در مورد مرگ عباس یحیی‌پور می‌شنیدیم. و اما امجد حسین پناهی که برادرش رامین حسین پناهی در سال 1397 اعدام شد، با انتشار تصاویری از حضور شبانه مردم در این روستا نوشته مردم مانع از دفن مخفیانه پدرش توسط وزارت اطلاعات شدند. امجد حسین پناهی در یک پیام توییتری نوشته که مردم روستایشان چهارشنبه شب جنازه پدرش محمد حسین پناهی را از ماموران اطلاعات پس گرفتند و خودشان او را دفن کردند. او پیشتر گفته بود وزارت اطلاعات پس از درگذشت پدرش در بیمارستان توحید سنندج پیکر او را روبوده و تلاش کرده بودند که او را شبانه دفن کنند. رامین حسین پناهی در 17 شهریور ماه 1397 به همراه زانیار مرادی و لقمان مرادی، دو زندانی کرد دیگر، اعدام شدند و پدر او که همکنون در گذشته است، سالها به دنبال کشف محل دفن پسرش بوده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا در گفتگو با امجد حسین پناهی، برادر رامین حسین پناهی، ابتدا از او درباره ماجرای روبوده شدن پیکر پدرش در بیمارستان از سوی ماموران امنیتی پرسیده است.
همونطور که میدونید، خب 3 سال پیش برادرمون رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کرد اعدام شدن. امسال در 3 سالگردشون که برها 3 سال دفنش کردن و نمیدونیم کجا هستش و جای نامعلومی بر حال دفن کردن. امسال در سیومین سالگردش پدرم تقریبا دچار حمله عصبی میشه و در اثر فشارهای این چند سال اخیر خب متقابلا به بیمارستان توحید سنندج منتقل میشه. در این چند روز متاسفانه در بیمارستان وضعش یعنی وضعیت جسمیش رو به وخامت رفت و نهایتا دیروز از در بیمارستان توحید سنندج در گذشتن. ما به عنوان خانواده دوستان و طیفی از فعالان سنندج تصمیم داشتن بر حال امروز یعنی روز پنجشنبه ساعت 8 تا 10 صبح در بهشت محمدی سنندج پدرم یک مراسم داشته باشه، بعد در یک مراسم شکودار به طرف زادگامون بدرقه بشه و اونجا به خاک سپرده بشه. متاسفانه شب یعنی میتونم بگم دیشب خبردار شدیم که وزارت اطلاعات از زندان بیمارستان توحید جنازه رو ربودن و میخوان شبانه دفنش کنن، که بعدن خانواده مردم سنندج و منطقه خودمون و علل خصوص شهرهای دور و بر فهمیدن، به کمک خانواده ما اومدن. خب چند ساعت میتونم بگم چند دقیقه و دقایق اول زد و خورد و به هر حال تشنجی بین خانواده ما، اطرافیان ما، مردم با نیروهای امنیتی صورت گرفت و تجمع و به داد رسیدن مردم کردستان تونست نیروهای امنیتی رو عقب بزنه و جنازه رو از نیروهای اطلاعاتی پس بگیرن، که ولی خب متاسفانه مجبور شدیم دیشب نصف شب پدرمو در گورستان زادگاه خودمون بر حال دفن کنیم. و خب امروز یعنی مراسمی که قرار بود بر حال یا بدرخه جنازه پدرم از سنندج به طرف زادگاه خودمون بر حال عملا توسط نهادهای امنیتی به هم خورد و مانع شدن این مراسم صورت بگیره. ولی خب خوشبختانه، هزار خوشبختانه، توسط مردم و توسط جامعه مدنی در کردستان بر حال خانواده من موافق شدن دیشب جنازه رو از ماموران امنیتی پس بگیرن. تا کنونم که باهاتون حرف میزنم تهدید و فشار و وضعیت منطقه ملیتاریزه شده، نیروی زیادی رو به زادگاهمون گسیل کردن، دیشب خونه ما رو محاصره کرده بودن تقریبا و فضای خیلی امنیتی رو در سنندج ایجاد کرده بودن. و همون دیشب تا تماسایی که با برادرم انور داشتن، با خانواده‌ام داشتن، تهدید کردن که نباید هیچ مراسمی صورت بگیره، که خوشبختانه به هر حال مردم و تجمع وسیع واقعا قابل پیش بینی شدن مردم یعنی تونست توطئه‌های وزارت اطلاعات رو به هم بریزی و هم اکنون مراسم خیلی باشکوهی یعنی در خونه و در زادگاهمون در حضور مادرم هستش. ولی خب خودتون میدونید طبق قوانین حقوق بشری، طبق قوانین خود ایران، عرفاً شرعاً قانوناً پدرم 82 سالشه، بر حال هیچ جرمی مرتکب نشده، تنها جرمش پدر جد جان باخته هستش، سالها یعنی دنبال جویای خبر بچه هاش بوده، جلوی زندان ها در وزارت اطلاعات نهادهای امنیتی و 3 سال در گورستان های ایران سرگردان به دنبال پیدا کردن جنازه پسرش و نهایتا هم یعنی این نظام بر حال نشان دادن که حتی از جنازه یک پیرمرد 82 ساله میترسن واقعا.
از امجد حسین پناهی میشنیدیم، مردی که برادرش رامین حسین پناهی را در سال 1397 اعدام کردند و پدرش نیز در گذشته و وزارت اطلاعات میخواسته که او رو شبانه دفن کنه و مردم در منطقه با حضورشون از این عمل جلوگیری کردن و خودشون او رو دفن کردن. و ما بریم به سراغ خبری دیگر. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه امروز وارد شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شده. نخست وزیر تاجیکستان از ابراهیم رئیسی در فرودگاه شهر دوشنبه استقبال کرد. این سفر به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای انجام شده و ایران عضو ناظر این سازمانه و گزارش‌هایی از احتمال پذیرش عضویت کامل ایران در جریان این نشست اما منتشر شده. قرار بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این مراسم شرکت کنه، اما به دلیل ابتلای بعضی از افراد نزدیک به او از شرکت صرف نظر کرده و از طریق تماس ویدیویی با اونها همراه خواهد بود.